وبعد قال مولانا المهدي عليه السلام السلام على أبي الفضل العباس المواسي أخاه بنفسه خداوند ان شاء الله به آبروی آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون احدی رو امشب از مجالس عموجانشون ابوالفضل العباس علیه السلام دست خالی و ناامید بر مگرداند به عنوان عرض ادب ارادت و تبریک به محضر ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خداوند انشاءالله به آبروی قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس و مولایش سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام این بلیات ارضی و سماوی رو که مدتی است میهن اسلامیمون رو درگیر کرده از میهن اسلامی و ممالک اسلامی و بالاخص شیعه دور بگرداند. امشب عیدی ما رو بخشش گناهانمون و فرج موفور و سرور امام زمانمون قرار بدهد به محضر ملکوتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و علمدار با وفاشون حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و این امامزاده واجب التعظیم حضرت سید علی که از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس هستند و به تعبیر آیت الله العظمای مرعشی نجفی ایشون حضرت ابوالفضل ما قومی ها هستند. هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات وجود نورانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی ماه شعبان فرمودند پروردگار عالم در این ماه شعبان خیرات، حسنات و برکاتش رو بر بندگانش مثل ماه مبارک رمضان نازل فرمود و در این ماه رزق و روزی مؤمنین و مؤمنات رو قرار داد. بهترین ایدی ما امشب رزق مادی حلال واسع و طیب و رزق معنوی جلب رضایت امام زمانمون زیارت حرم مطهر ابا عبدالله الحسین و قمر منیر بنی هاشم عارفاً به حقه ما باشد به محضر ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی علیه السلام هم بلند صلوات. بنابر آیات نورانی قرآن و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام ما بعد از نعمت نورانی رسالت نعمتی به عظمت نعمت امامت در عالم نداریم، نعمتی که پروردگار عالم این نعمت رو به بعضی از انبیاء اولوالعزم مثل حضرت موسی، مثل حضرت ابراهیم، سلام الله علیه ما عطا فرمود، اون هم بعد از ابتلاعات بسیار ویژه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، وقتی جناب ابراهیم سلام الله علیه به مقام خلت رسید، شد خلیل الله، به مقام نبوت و رسالت رسید، شد رسول الله و نبی الله، ما او رو مبتلا کردیم به آزمایش ها و ابتلاعات خاص. زمانی که از این ابتلاعات پیروز و سربلند بیرون آمد، به او منصبی عنایت کردیم به نام امامت، که به تفسیر نورانی امام رضا سلام الله علیه این منصب امامت از منصب خلت و نبوت هم بالاتر بود. رضا فرمود قال انی جاعل کل الناس اماما، منصبی که هم پروردگار عالم در قرآن کریم و هم پیغمبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام در لسان روایات و سیره عملیشون برای معرفی و شناسوندن این نعمت امامت سخن گفتن. قرآن کریم در حدود 500 آیه از آیات نورانیش پیرامون نعمت امامت سخن گفته است، که این تعداد مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است. زا معروف است به آیات الامامه و یا آیات الولایه. و پیغمبر اکرم هم در طول 23 سال رسالتشون موظف بودن این نعمت رو در کنار قرآن کریم معرفی کنن. ازا فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، من بین شما دو شیء وزین و گرانبها گذاشتم، کتاب الله، اول قرآن، و دوم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و بعد در اللهم صل على محمد و آل محمد، در معرفی نعمت امامت پیغمبر اکرم امام رو ملازم و عدل قرآن قرار دادن، چه در خصوص امیر المؤمنین علی علیه السلام و چه در خصوص اولاد امیر المؤمنین و حضرات معصومین علیهم السلام. اهل بیتشون رو همتراز، هم رتبه و هم سنگ قرآن کریم قرار دادن و 23 سال از این نعمت سنگین که در روایات تعبیر شده است به آیت الله العظما سخن گفت پیغمبر اکرم. رضا موظف بود همانطوری که قرآن رو برای امت معرفی می کند، وجود نورانی امام و نعمت امامت رو هم برای امت به عنوان مفسر، مبین و صاحب شریعت و رهبر و زعیم امت که علم هدایت و سعادت ابدی بشر به دستان با کفایت اوست معرفی بکنن. و پیامبر هم تا آخرین دقایق عمر شریفشون دست از معرفی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام بر نداشتن. اذا برای معرفی نعمت امامت، برای شناخت نعمت امامت، حتما باید یا پروردگار عالم وارد بشود به عرصه معرفی و یا وجود نورانی پیغمبر و اهل بیت پیامبر، وگرنه معرفی ناقص می شود، چون بناس نعمتی رو معرفی کنن که احدی قابلیت مقایسه شدن با این نعمت رو ندارد. امیر المومنین در خطبه دوم نهج البلاغه در معرفی خودشون فرمودن لا یقاس به آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احدون، یعنی احدی در این عالم و بالاخص در امت پیامبر که امت وسط است، امت مرحومه و امت افضل است، قابلیت مقایسه شدن با من علی رو ندارد. لذا برای معرفی چنین نعمت سنگین و وزین حتما باید خدا و پیغمبر اکرم به سخن بیان و این نعمت رو برای ما معرفی بکنن. در خصوص معرفی و شناسوندن امامزادگانی به عظمت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هم این قاعده جاری است. یعنی اگر بناست ما امشب قمر منیر بنی هاشم رو آنچنان که شایسته و بایسته از بشناسیم، باید از همین قاعده استفاده کنیم. یعنی کسانی باید حضرت رو برای ما معرفی کنن که مقام و منزلتشون فوق حضرت عباس و قمر بنی هاشم باشد و الا معرفیشون ناقص خواهد شد. خب کیا این امامزاده رو برای ما معرفی کردن؟ کیا این امامزاده واجب و تعظیم رو که قیامت دو دست قلم شده او به تعبیر روایات ما یکی از اسباب شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها است معرفی کردن؟ شش امام معصوم، وجود نورانی حضرت عباس علیه السلام رو معرفی کردن و در خصوص ایشون سخن فرمودن که اگر یک امام معصوم هم ایشون رو معرفی می کردن برای ما کافی بود. من در این وقت مقتضی و در کنار مرقد ملکوتی این آقازاده قمر منیر بنی هاشم، این امامزاده واجب التعظیم، در واقع در محضر شما بزرگواران، علما، اساتید، فضلا درسم و پس میدم. معارفی که از خود اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده، من یک اشاره اجمالی میکنم و مجلس رو تقدیم میکنم. از وجود مطهر و منور امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام زمان سلام الله علیه در مورد حضرت ابوالفضل العباس به ما سخن رسیده است. شش ولی الله الاعظم، شش حجت الله علی الخلق، شش آیت الله العظما، شش وجود نورانی که قیمت و بها اونها در این نظام آفرینش بعد از نعمت پیامبر افضل من القرآن است، برای معرفی این امامزاده به میدان سخن آمدن. شما ببینین ما بر طبق آیات نورانی قرآن یک قاعده ای داریم در سخن گفتن پیغمبر اکرم، که قرآن کریم منطق و سخن پیامبر رو منطبق با وحی می داند. فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیامبر اکرم که می خوان سخن بگن کاملا منطبق بر وحی است. پیامبر از خودش چیزی نمیگه، چون آیه نازل شد اگر چیزی از خودت بگی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیامبر اگه از ناحیه خودش چیزی بگه که ما نگفتیم، ما رگ حیاتی او رو قطع خواهیم کرد. پس پیامبر هر چه میگوید عین وحی است. ما همین فرمول رو در مورد سخن امام قبول داریم، یعنی وجود نورانی امام در هر عصر و زمان و در هر شرایط حضور و غیبت که باشد، سخن که میگوید منطبق بر وحی است. امام لهو و لعب حرف نمیزند، امام بیهوده و عبث و لغو حرف نمیزند. آنچه که امام میفرماید منطبق بر همین خطکش وحی است. حالا شش امام معصوم دارن این امامزاده واجب و تعظیم رو معرفی میکنن. چقدر این امامزاده قیمت دارد در نزد خدا و اهل بیت که شش ولی الله العظم، تازه آنچه که به ما رسیده، نه اینکه بقیه معصومین راجع به حضرت عباس ارادتی نداشتن، نه اینکه اونها راجع به حضرت عباس علیه السلام ساکت بودن، نه اینکه توسل به حضرت عباس نداشتن. در همین مسجد جمکران یک عالمی که از نجف اشرف آمده بود اینجا بیتوته کند، در هفته های پایانی که به چله شب چهارشنبه نزدیک می شد، در همینجا داخل مسجد مقام وقتی رسید به هفته 37 و 38 به دلش افتاد ما که چلمون داره تمام میشه و محضر امام زمان نرسیدیم، خوبه که به عموجان امام زمان توسل کنیم. وقتی این حرف به دلش افتاد بلا فاصله اظهار پشیمانی کرد و گفت اینجا خانه امام زمانه، بی ادبی من به عموی امام زمان متوسل بشم. پرده ها رفت کنار، تشرفی برای ایشون اینجا حاصل شد. خود حجت ابن الحسن فرمودن کی گفته توسل به عمو جان ما در مسجد جمکران بی ادبی به من مهدی است؟ حضرت خودشون فرمودن میخوای به تو یاد بدم وقتی به عمو جانم متوسل شدی چی بگی؟ فرمودن سه مرتبه با توجه و حضور قلب میگی یا ابوالغوث ادرکنی. و این امامزاده چقدر قیمت دارد که امام الارض و السما، امام الجن و الانس، امام الوحش و الطیر، امام الملائکت و الانبیا، به تعبیر پیامبر امام و اهل دنیا و الاخره، دارن به ما دستورالعمل میدن که خواستید متوسل بشین به عمو جانم متوسل بشین. این تازه یک جلوه از تشرفات مهدوی است. شش ولی الله العظم در معرفی این آقا به میدان سخن آمدن. مثل فردایی وقتی قمر بنی هاشم از مادری به عظمت ام البنین سلام الله علیها به دنیا آمد، قنداقه ایشون رو زینب کبرا سلام الله علیها آوردن محضر امیرالمومنین. فاصله سنی بین زینب کبرا و قمر بنی هاشم 21 سال است، یعنی زینب کبرا 21 سال بزرگتر از قمر بنی هاشم است. قنداقه رو از ام البنین گرفتن. حیا و ادب ام البنین اجازه نداد قنداقه بچه خودشو بیاره نزد امیرالمومنین. قنداقه رو زینب سلام الله علیها آورد. آوردن محضر پدر به جهت نامگذاری. از پدر پرسید که نام این بچه رو چه گذاشتین؟ خب همینطوری که ما اسم و فامیل داریم در زبان فارسی، عرب ها اسم دارن، کنیه دارن، لقب دارن. پرسید اسم و لقب و کنیه این بچه چیه بابا؟ حضرت فرمود اسمش رو گذاشتم عباس، کنیش رو گذاشتم ابوالفضل و لقبش رو گذاشتم سقا. زینب کبرا سلام الله علیها به اسم و کنیه که رسیدن عرض کردن بابا این بچه با این وجناتی که دارد، خب 4 آقازاده ام البنین سلام الله علیها برای امیرالمؤمنین آورده، بر اساس اون خوابی که دیده بود و مادرش هم تعبیر کرد، خوشگلترین و زیباترین و رشیدترین آقازاده امیرالمؤمنین قمر بنی هاشم بود که معروف شد به قمر بنی هاشم. حضرت ابوالفضل العباس بود. حضرت زینب به پدر عرضه داشت این اسم و کنیه برازنده برادرم، اما ماجرای لقب چیه بابا؟ او مگه شغلش سقایت و آب دادنه؟ همینجا امیرالمؤمنین گریه کرد. باز در گوش راست این نوزاد طبق سنت نبوی از آن در گوش چپ اقامه فرمودن و بعد همه دارن میبینن ام البنین سلام الله علیها، زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، همه دارن میبینن. دیدن که آستین های قمر بنی هاشم رو بالا زد و شروع کرد دستان ابوالفضلش رو بوسه میزد و گریه میکرد. و از همین جا یعنی 35 قبل از کربلا اشاره کردن به وفاداری و رشادت این طفل که او در کربلا کارش به جایی میرسه که میره برای بچه های حسین آب میاره و دو دستش در یاری امام زمانش کنار شط فرات از بدن جدا میشه. زا زیارتنامه حضرت عباس رو که شما ببینید این واژه رو میبینید، همین زیارتنامه که عزیزمون قسمتیشو خوندن، اشهد لک به تسلیم والوفاء والنصیحه لخلف النبی المرسل، وفاداری به امام زمان، که قمر بنی هاشم این صفت درشون موج میزن. این سخن امیرالمؤمنین در مورد این طفل. همه عالم به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ابی انت و امی و به نفسی انت میگن، همه میگیم جانمون به فدای امام حسین، اما امام حسین تو عالم به یک نفر فرمود به نفسی انت و اون قمر بنی هاشم است که مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه از این عبارت امام حسین استفاده اسمت می کند برای قمر بنی هاشم. یعنی اگر امام زمان که سخنش منطبق بر خطکش وحی است به کسی فرمود به نفسی انت، معلوم اونی که امام زمان بهش میگه به نفسی انت از منزلت اسمت برخورداره. البته نه اسمت مطلقه ای که 14 معصوم. امام سجاد علیه السلام که خود شاهد عینی واقعه کربلا بود و وفاداری و شجاعت و رشادت عموجانش رو دیده بود، در مورد عموجانش چنین سخن گفت: رحم الله عمی العباس، خدا عموجان ما رو حضرت عباس رو رحمت کنند. چرا؟ فرمود فدا اخاه به نفسه، تا جایی که ثم قطعت یداه، تا جایی که دو دستش از بدن جدا شد، و بعد فرمود خدا به ازاء این دو دست قلم شده قیامت دو بال به قمر بنی هاشم خواهد داد و منزلتی به او خواهد داد که یغبته بها جمیع الشهدا. یعنی غیر از 14 معصوم علیهم السلام حتی انبیا صلوات الله علیهم اجمعین قیامت به مقام و منزلت ابوالفضل العباس قبطه میخورند. این چه امامزاده ایست؟ مگه حضرت عباس رو میشه به همین سادگی شناخت؟ برای اون عالم سوال شده بود که عباس بالاتر است یا سلمان فارسی؟ یه شب پیغمبر اکرم رو خواب دید، حضرت فرمود این چه سؤالیه تو ذهن توه؟ عباس من یه قمزه نظر کنه عالم سلمان میشن. چیه این آقا؟ که حتی در بعضی نقل ها داریم امام حسین در روز عاشورا به او پناه آوردن. امامزاده ای که پناهگاه امام زمان باشد و تعابیری که سید الشهدا در مورد ایشون به کار بردن و بعد از ایشون در همین تعبیر فرمودن انت صاحب لوائی، عباس جان اگر تو بری میدان تفرق عسکری، لشکر من به هم میپاشه، چون قمر بنی هاشم یکی از القابشون کبش الکتیبه است، یعنی پرچم دست ابوالفضل العباس بود. ببینید این آقا چقدر وفاداره که وقتی اشیاء غارتی رو بردن برای یزید ملعون، یکی از اونها علم ابوالفضل العباس بود، دیدن یزید به این علم که رسید سه مرتبه از جاش بلند شد و نشست، هی پشت سر هم میگفت یا للعجب. گفتن امیر از چی تعجب کردی؟ گفت علمدار تو کربلا کی بوده؟ گفتن چطور؟ گفت آخه نگاه میکنم سر تا سر علم سوراخ و جای تیره، دسته علم سالمه، یعنی هر کی علمدار بوده هر چه تیر می آمده به جان می خریده، علم رو رها نمی کرد. این چه امامزاده ایست که طاغوتی به خباثت و قساوت یزید ابن معاویه ملعون به تمجید او برمیاد. سخنان ابی عبدالله سلام الله علیه بعد از شهادت قمر بنی هاشم هم بماند، سخنان زینب کبرا بماند. چهارمین معصومی که در مورد این امامزاده سخن گفته امام باقر علیه السلام است، که تعبیر امام باقر بنابر نقل مرحوم محدث در سفینه این است انهو فی درجت رفیعه و مرتبت عظیمه، اموجان ما یک درجه و رتبه بسیار رفیع و منیعی داشت. در چی؟ فل علم و الجلاله. قمر بنی هاشم از زاویه علم و فقاهت تا حالا کسی بهش نگاه نکرده. امام باقر که باقر العلومن، شکافنده علومن، علم اولین و آخرین نزد اوست، به اموجانشون چنین تعبیری به کار بردن، درجت رفیعه و مرتبت عظیمه فی العلم والجلاله. پنجمین معصومی که در مورد قمر بنی هاشم سخن فرموده امام صادق علیه السلام است، که به ویژگی های ابوالفضل العباس هم اشاره کرد، من وقتم تمامه، این مقداری با سرعت عبور کنند. فرمود کان عمون العباس نافذ البصیره، اموجان ما شخصیتی بود که دارای بصیرت بود، این بصیرتی که هم در امر مقدس دین و هم در این فتن آخر الزمان و هم در معیشت دنیا جزء تراز و لازمه حرکت در مسیر اعتدال است. عموجان ما نافذ البصیره بود، ایمانش ایمان مستودع نبود مثل ما که بعضی ها دیندار بودن تا زمان جنگ و مرحوم امام، بعد از دفاع مقدس دینشون رو از دست دادن. بعضی ها دیندارن تا زمانی که بحرانی اونها رو فرا نگیره، وقتی بحران میاد دینداریشون از بین میره و دینداریشون به صورت یک دینداری آریه‌ای تلقی میشود. حضرت فرمود عموجان ما صلب الایمان بود، ایمانش محکم محکم بود، از زمان ولادت تا زمان کربلا و اسارت و محاصره قرار گرفتن در زمین کربلا در بین لشکر عمر سعد، سر سوزنی در این 35 سال عمر شریف عموجان ما در مورد ایمان و دینداری او تزلزلی اتفاق نیفتاد. در زمان صلح امام حسن و چه در زمان قیام ابی عبدالله، آخرین معصومی که از این امامزاده سخن گفته، سخن نورانی زیارت ناحیه مقدس است که حالا معروف است به زیارتی از امام زمان، بعضی از علما هم فرمودن از ناحیه امام هادی علیه السلام به ما رسیده، عیبی نداره. این هم ششمین معصومی است که سلام به عموجانش میدهد این گونه در زیارت روز عاشورا که معروف است به زیارت ناحیه مقدسه. السلام علی ابی الفضل العباس، این تعبیر فقط راجع به قمر بنی هاشم آمده. المواسی اخاه و به نفسه، سلام بر حضرت ابی الفضل العباس که به مقام و منزلت مواسات رسید نزد برادرش. امروز ما در این بحرانی که جامعه اسلامی رو فرا گرفته نیازمند مواسات هستیم عزیزان. قسمتی از نقشه جغرافیایی ایران و هممیهنان اسلامی ما در این سیل و زلزله و این بلاهای زمینی و آسمانی گرفتار شدند و ما بهترین درسی که امشب از قمر منیر بنی هاشم میگیریم همین مواساته. یعنی انسان دیگران رو به خودش ترجیح بده. اگرچه ما هم در این گرانی تک تکمون نیازمندیم، وضعیت معیشت به گونه ای نیست که مردم همه در عافیت به سر ببرن، اما نسبت به اون عزیزانی که تو اون بلاها گرفتارن باز ما تو عافیتیم. لذا از این سلام زیارت ناحیه من استفاده می کنم. امروز ما احتیاج به مواسات داریم. برادران دینی که یکی از وظایفشون همینه، چقدر ما روایت داریم که آمدن محضر امام صادق علیه السلام و گفتن فلانی خیلی انسان مؤمنی است، حضرت فرمود نسبت به گرفتاری دیگران چه میکنه؟ گفتن آقا ساکته، بیتفاوته. حضرت فرمود مؤمن نیست. از ما نیست کسی که نسبت به گرفتاری دیگران بیتفاوت. الحمدلله این مواسات رو داریم میبینیم که فقط هم ناظر به هموطنان نیست، از همین قم، از تهران، از شهرهای دیگری که اصلا ارتباط عصبی و نسبی هم با اون مناطق زلزله ندارن، مردم ایران غیورانه رفتن که نشون بدن ما داریم عمل میکنیم به این وظیفه شرعی و اخلاقی و دینیمون. مواسات نسبت به کسانی که گرفتار شدن در این بلاها. اگرچه تا به الان بسیار زیبا عمل کردن مردم، اما عمق فاجعه و گستردگی حادثه به حدی است که نیازمندی ها بیش از این مواردی است که ارسال شده. خدایا به حق مولود امشب و امروز قمر منیر بنی هاشم و حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه ما، ایدی امشب ما رو دفع این بلاهای زمینی و آسمانی از مملکت اسلامی من قرار بده. خیلی ها التماس دعا گفتن، چشم امیدشون به این امامزاده است که از نوادگان حضرت عباس است. خدایا به آبروی قمر بنی هاشم و این امامزاده سید علی که در محضر شریفشون هستیم، مرزامون منظورین ملتمسین دعا، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا ایدی امشب ما رو لبخند رضایت امام زمان قرار بده. به دعای نورانی حجت ابن الحسن دلهامون جامعمون نورانی بفرما. احدی رو امشب از مجلس قمر بنی هاشم دست خالی بیرون مفرما. هر چقدر که ارادت به حضرت عباس علیه السلام و مادرشون ام البنین سلام الله علیها داریم، بلند صلوات